سلام، وقتتون بخیر. امروز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 و ما هستیم و شما و 62 قسمت صدای بازی. آلبرت هوبارت میگه اگه میخواهید از شما انتقاد نشود، کاری نکنید، چیزی نگویید و هیچ چیز نباشید. دایرکت به عنوان واحد پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی با عنوان بازی‌های ایرانی در بازار جهانی رو منتشر کرده. این گزارش در مورد بازی‌های ایرانیه که در فروشگاه‌های دیجیتالی بین‌المللی منتشر شده و توانسته درآمدزایی داشته باشن. حامد نصیری، معاون توسعه کسب و کار مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال، برامون در این رابطه صحبت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. می‌خوایم در مورد گزارش بازی‌های ایرانی در بازار جهانی صحبت کنیم. دوستان میتونن این گزارش رو از طریق وبسایت رسمی مرکز تحقیقات با آدرس direct.ir و یا وبسایت رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانلود کنن و خب آمارا رو مطالعه کنن. ما خیلی خوشحال میشیم اگر که سوالاتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو در حقیقت با ما از طریق مسیرهایی که معرفی شده در میون بذارید. من میخوام امروز حالا بیشتر از اینکه در مورد خود گزارش و آمار و ارقامش صحبت کنیم، در مورد این صحبت کنیم که اصولا اصلا چرا این گزارش اهمیت داره. چون ما یه جایی توی گزارش میخونیم که کل میزان صادرات بازی توی کشور، یعنی از کشور، چیزی نزدیک به 1,200,000 دلاره. بنابراین ممکنه این سوال پیش بیاد که ما اصلا پس برای چی باید هزینه و وقت بذاریم برای اینکه مطالعه کنیم یا سرمایه گذاری کنیم روی صادرات. چند تا نکته وجود داره. اولا اینکه خب همه ما میدونیم که ما برای بازی سازی توی حداقل منطقه مزیت رقابتی خیلی زیادی داریم. بنابراین دوستان ما که در بازی سازی هستن و فعالیت میکنن، کاملا پتانسیل رشد و توسعه رو توی این صنعت میتونن رقم بزنن و خب با متوسط 8 دلاری که هر بازی توی فروشگاه خارجی منتشر شده، یک مثال خیلی خوبی برای توسعه صادرات غیر نفتی بازی حساب کنیم. 3 نفر 4 نفر اگه یه بازی رو بخرن، عملا پول یه بشکه نفت به وجود میاد. بنابراین هزینه کردن و سرمایه گذاری کردن برای صادرات بازی میتونه یه جایگزین بسیار عالی برای بحث در صادرات نفت باشه. نکته دوم اینه که صادرات محصولات دیجیتالی اصولا، حالا به خصوص بازی، از ساده ترین روش های صادراته. یعنی فارغ از هر گونه اینوایس و پرفورما و نمیدونم گمرکی و این داستان ها، اصولا تا صادرات دیجیتال یه جایگزین خیلی راحته و بنابراین اگر که زیر ساخت ها وجود داشته باشه، خیلی مسیر صادرات رو برای ما راحت میکنه. این در حالیه که متاسفانه صنعت ما و صنعت بازی سازی ما با مشکلات خیلی زیادی روبرو بوده. ما کوریدور صادراتیمون ناقصه، چون با بحث کپی رایت مشکل داریم. در حقیقت محرومیت ها، تحریم ها و ممنوعیت هایی برای انتشار بازی های ایرانی توی فروشگاه های جهانی داریم و ترانزکشن های مالی ما شدیداً با مشکل مواجهه. بنابراین با حساب همه این محرومیت ها و بی‌بضاعتی هایی که وجود داشته، این عدد بسیار عدد محترمیه به نظر من و انشالله به سمتی بره که با حل شدن این مشکلات این عدد یه جهش خیلی زیاد داشته باشه، همونطور که در سالهای اخیر سیر صعودی داشته. نکته سوم این هستش که خیلی جالبه که اگرچه ما داخل کشور با یه اختلاف خیلی زیادی داریم بازی‌های موبایلی تولید می‌کنیم و به نوعی بازی‌های کامپیوتری ما با خطر مواجهن که به شکست برسند داخل کشور، بیشترین میزان درآمدزایی ما در بازارهای جهانی از بازی‌های کامپیوتر بوده و این نشون میده که هنوز جذابیت و پتانسیل تولید بازی‌های کامپیوتری وجود داره، با این شرط که از اول در حقیقت با هدف صادرات کار خودش رو ادامه بده. و نکته بعدی که حالا باز این شاید متوجه در حقیقت سیاست گذاران ما و مدیران عالی ما باشه، این هستش که ما تخمین زدیم که هزینه ایجاد یک شغل در صنعت بازی‌های رایانه‌ای کمتر از 40 میلیون تومان به ازای هر یک نفر. این هزینه برای خیلی از صنایع بالغ ما نزدیک به 200 تا 400 میلیون تومان، بسیار هزینه پایینیه و کاملا این نشون میده که در حقیقت جای رشد و توسعه وجود داره. بنابراین با یه هزینه کمی و با تسهیل مسیر صادرات میشه که این صنعت رو رشد داد و خب به عنوان یه رسانه‌ای که خیلی اثرگذاره برای انتقال پیام، در حقیقت بازی میتونه که فرهنگ ما رو صادر کنه و در عین حال جذابیت‌های درآمدی و اقتصادی برای ما داشته باشه.
بشینیم پای خبرهای این هفته و ببینیم از چهارشنبه دو هفته پیش تا این چهارشنبه چه اتفاقایی توی دنیای باحال بازی و بازیسازی افتاده. پیر کارده برای چند روز به تهران اومد تا از شرکت‌های بازیسازی برتر ایران بازدید کنه. پیر کارده قراره از استودیوهای بازیسازی فنفزار، آروند، آوا گیمز، مدریک، تاد و دیگر شرکت‌های ایرانی بازدید کنه. علاوه بر بازدید از استودیوها، با نخبگان بازیسازی در عرصه‌های فنی، طراحی بازی، هنری، سرویس دهندگان و همچنین مدیرعامل‌های شرکت‌های برتر جلساتی خواهند داشت تا ارزیابی کاملی از وضعیت بازیسازی ایران به دست آورن. دیدن توان بازی سازی شرکت های تولید کننده داخلی کمک زیادی به بالا بردن سطح کیفیت برگزاری TGC خواهد کرد. برای اینکه شرکت های معتبر بیشتری به تهران سفر خواهند کرد و فرصت های کاری بیشتری برای بازی سازان ایرانی به وجود می آید تا ساخته هایشان را به شرکت های بین المللی معرفی کنند. یکی از برنامه‌های جدید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در جهت حمایت از شرکت‌های تولیدکننده بازی‌های آنلاین ایرانی اعطای سرور حمایتی به آنهاست. این سرورها که بر روی سیستم‌های سخت‌افزاری با بالاترین کیفیت ممکن در داخل ایران ارائه می‌شوند، به تیم‌های بازی‌ساز این امکان را می‌دهد تا ضمن کاهش قابل توجه هزینه نگهداری بازی‌های خود، تمرکزشان را بیش از پیش بر روی توسعه محصولات و جذب هرچه بیشتر مخاطبان معطوف نمایند. شرکت‌های بازی‌ساز علاقه‌مند برای این نوع از بسته حمایتی تا پایان روز چهارشنبه 5 آبان ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت iranrates.ir ابتدا پروفایل شرکت خود را پر کنند و بعد از اون با انتخاب گزینه اعطای سرور حمایتی نسبت به ثبت درخواست و نوع سرور درخواستی اقدام کنند. این بسته تنها معطوف به پروژه‌های تمام شده نیست، بلکه پروژه‌های در حال توسعه نیز می‌توانند از این سرویس‌ها برخوردار گردند. کدوم طرفی هستی؟ طرف متحدین یا متفقین؟ پس از انتخاب طرفتون با یه هواپیمای ساده شروع کنی، با شکست دشمنان کسب امتیاز لازم هواپیماهای پیشرفته تر بگیرید و به انواع سلاح‌ها تجهیز کنید. بریم ببینیم دنیای آقای رضایی این روزا چرنگیه.
شرکت بازیلاین هدفش ارائه بازی‌های با کیفیت بالا هستش و سعیش بر اینه که بتونه بازی هایی که کیفیت خیلی خوبی دارن از شرکت های خارجی بیاره وارد ایران بکنه. هدف از این کار یادگیری تکنولوژی ساخت گیم با کیفیت خوب از شرکت های دیگه است در آینده. هدف آینده ساخت بازی ها است با کیفیت و استانداردهای جهانی. ایران در آینده این قابلیت رو داشته باشه که حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای غرب، اروپا و آمریکا داشته باشه. یکی از اهدافی که ما دنبال میکنیم اینه که بتونیم یه روابط نزدیکی هم بین پابلیشرهای ایرانی و دیولپرهای خارجی ایجاد بکنیم که در آینده بتونیم شاهد حضور اونا حتی توی ایران باشیم، حتی شرکت‌های بزرگ به صورت نمایندگی، دفتر و همه این چیزایی که وجود داره. با توجه به اشتیاق مردم و همون نوع فرهنگی که ما داریم، خب با توجه به اینکه پرطرفدارترین ورزش توی ایران فوتبال هست و با توجه به اینکه میتونیم تو وبسایت ها هم ببینیم اولین وبسایت ایران وبسایت ورزشی هست، ما خب یه بازی فوتبالی رو به نام مدیریت جام قهرمانان که آموزش مدیریت و مربیگری فوتبال هست، یه بازی دیگه مثل بازی جنگ کهکشانی هم هست که اون یه بازی استراتژی هست، شبیه بازی های استراتژی دیگه هست که اونم خیلی بازی جذابی هست، و دو تا بازی دیگه داریم که اون بازی های شاید خانوما بیشتر دوست داشته باشن که حالت اصلاً میگیم ترکیب ستایی ستایی خونه ها رو ستا ستا چیز میکنیم و مچ تری، از این گیم های شبیه کندی کراش سعی کردیم برای همه نوع سن و همه نوع جنسیتی رو ما تحت پوشش قرار بدیم، کسانی که استراتژی دوستان استراتژی، فوتبال دوستان فوتبال، و کسانی که دوستان بازی های سرگرم کنند. جنگ هوایی جنگ جهانی اول، ساختار گیم ساختار برگرفته از جنگ جهانی اول هستش، ما اومدیم سعی کردیم که یه اسمی رو براش داشته باشیم که یه اسمی که با اون فرهنگ ایران همخونی داشته باشه، که ما اسمشو گذاشتیم جنگ هوایی، بازیکنهای ما با بازی ارتباطی رو برقرار کنن. یکی از مزایای خوب بازی حجم کمه این بازیه، ولی کیفیت حالا گرافیکش نه در اون حد خیره کننده، ولی خب نسبت به حجم بازی واقعا گرافیک خیلی خوبی رو ارائه میکنه. بازی خب به صورت آنلاین و آفلاین هر دو میتونن بازی بکنن، زمانهای فراغتی که بازیکن‌ها داشته باشن، زمان‌های آزادی که داشته باشن، میتونن به راحتی این بازی رو شروع بکنن و بازی بکنن. این بازی حالت همکاری در دیولپ هستش و پیاده سازی این بازی ما برای ایرانش رو داشتیم. کلاً این بازی رو کپی رایت این بازی رو ما با سرمایه‌گذاری که داشتیم توی این بازی گرفتیم برای ایران، و درسته این بازی تو خارج کشورم توسط یه پابلیشر پابلیش شده، ولی برای ایرانش و یه سری قسمت کارهای کد دیولپی رو ما با شرکت کره‌ای انجام دادیم و سعی کردیم، شرکت البته استارتاپ هستش، ما باش یه شرکتی هم در کره داریم که از طریق اون شرکت شروع کردیم با این استارتاپ های کره‌ای کار کردن که بتونیم تکنولوژی رو از شرکت های کره‌ای بیاریم توی ایران. با توجه به کیفیت بازی ها و استانداردهایی که رعایت میکنن در سطح جهانی، بتونیم اون استانداردها رو تو ایران داشته باشیم. سبک بازی اکشنه، ما تو سبک بازی اکشن و در واقع رول پلیینگ گیم هم هستش، یعنی آر پی جی حالا اصطلاحاً میگیم، سبک بازی به یوزر خودش تنهایی داره بازی رو اداره میکنه و انجام میده و اکشن هستش، یکی از ژانرهای معروف و پرطرفدار در ایران هستش که از استراتژی هست و شوتینگ، حالا اصطلاحاً شوتینگ، و یکیش هم اکشن هستش. اکثر یوزرها راضی بودن، من میتونم بگم بالغ بر 80% یوزرها از سبک بازی خیلی راضی هن، به خصوص اینکه آفلاین هستش و میتونن به راحتی در زمانهایی که وقت آزاد دارن بدون وصل شدن به اینترنت این بازی رو انجام بدن. یوزرها راضی بودن با توجه به امتیازی که از یوزرها گرفتیم، عدد 4.3 فعلا هستش و عدد قابل قبولی هستش. حرف آخر اینه که دیولپرهای ایرانی باید یک مقدار نیم نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشن، سعی کنن حتی گیم ساده ای را می‌سازن حداقل استانداردها رو رعایت بکنن، حتی ساده ترین گیم ها ساخته بشه ولی حداقل استانداردها رعایت بشه. و دومی مقوله برای این که بتونن دیولپرهای ایرانی بیان تو بازارهای جهانی و بتونن از لحاظ پول ساختن اون گیم بتونه خیلی خوب خودشو نشون بده، این که به بحث نحوه این که این بازی چجوری میتونه پول در بیاره فکر بکنن، بعد بازی رو اون چیزاشو حالا بقیه چیزا رو انجام بدن. ولی حداقل کاری که میتونن، حالا اگه به قسمت درآمدش هم نگاه نکنن، استانداردها رو توی حداقل های استانداردها رو رعایت بکنن. شاید توی ایران بهترین باشه، ولی واقعا در سطح جهانی ما اون استانداردها رو نداریم.
قسمت 62 صدای بازی هم تموم شد، تا یه چهار شنبه دیگه در پناه خدا.